بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین الطیبین. الحلات المحکیین سیگما و قیدت الله فلردین جعل و فرج و شد. درس تفسیر رو چند سالیش ما آغاز کردیم. اولین تجربه انس من با این بحث در مجاورت امام رضا علیه السلام نزدیک 40 سال قبل، من این توفیق رو پیدا کردم که تفسیر جناب فیض رو در طول یک ماه رمضانی که مشرف بودم در مشهد مطالعه بودم و همیشه از امام رضا علیه السلام خواسته بودم و میخوام که به من توفیق آشنایی بیشتر با قرآن بده، دعا کنه که من بتونم قرآن رو یاد بگیرم و حتی این تعبیر که من حالا گاهی خطاب به امام رضا عرض میکنم که علمنی یاد بده. و یه تجربه هم من داشتم حالا اینجا عرض میکنم خدمت دوستان، که یک وقتی در عالم رویا دیدم در یه مدرسه علمیه هستم که خب خیلی مدرسه فاخری بود و بعد وقتی وارد شدم یک حلقه درس بود، یک مجموعه نشسته بودن به شکل دایره وار داشتن درس میکنن و من میدونستم که یکی از اینها معصومه، ولی هرچی نگاه میکردم توی اون حلقه نمیتونستم تشخیص بدم کدام استاده که اون معصوم باشه، چون یه طوری نشسته بودن که جای شاگرد و استاد معلوم نبود. مثل نشستن ما نبود که الان معلومه کی استاده کی شاگرد، اونجا معلوم نبود. و من همجوری متحیر بودم که این معصوم کدام یک از این هاست. اون موقعی که متحیر بودم یه دفعه یکی از اونها بلند شد به سمت من آمد، که وقتی آمد کمی نزدیک من و متوجه شدم امام رضا علیه السلامی که عرض کردم السلام علیکم یا قریب الغربا، من سلام دادم خدمت علی بن سلام. و اون داستان باعث شد که ما در واقع جدیتر به بحث تفسیر بپردازیم. دیدگاه اولیه من بوده و هست که سعی کنیم تفسیر رو به یه شکلی بحث کنیم که اثر قرآن در زندگی روزمره کمی ملموس بشه. چون ما یه جوری گاهی قرآن رو بحث میکنیم که خب یه بحث علمیه، مثلا متخصصان فرض کنیم به کارشون میاد، خیلی به زندگی روزمره، به نحوه تعامل من با دیگران، نحوه رفتار من، نحوه اندیشه من گویا ارتباط نداره. من سعیم اینه که این قرآنی که بحث میکنیم تفسیر به تعبیری تفسیر زندگی باشه، تفسیر قرآن باشه به عنوان یک سبک زندگی، یک سلوک خاص. به همین دلیل سعی ما در تفسیر این هست، سعی مونه. خب تفسیرهایی که تا حالا کردیم، خدا توفیق داده 10 سوره رو تا الان بحث کردیم، به صورت ترتیبی هم بحث میکنیم. الان هم که بعضی از بزرگان به من اصرار داشتن که شما تفسیر موضوعی بگو، ولی من خودم تمایلم به تفسیر ترتیبی بوده و هست. خب در این بحث رسیدیم به تفسیر سوره انسان. سوره انسان رو آیاتش رو بحث کردیم، نمیخوام وارد اون آیاتی که سالی گذشته بحث کردیم بشن. آیه‌ای که امسال در واقع آغاز بحث ماست، یه آیه خاصیه، آیه 23 سوره مبارکه امسال. خداوند تبارک و تعالی فرمود انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. انا ما با انا هر آینه ما تأکید نحنو دوباره نزلنا، سه بار این نا به یک معنای تکرار شده اضافه بر این که انا آمده علیک القرآن تنزیلا، ما بر تو قرآن رو تنزیل کردیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما همیشه دوست داریم اشاره کنیم به فرمایش ایشون در تبیان که خب به هر حال ایشون سلسله جنبان علوم شیعی هستند رضوان الله تعالی علیه و تفسیر تبیانشون هم راهگشای تفاسیر شیعی بوده، ایشون فقط به این مقدار اکتفا کرده که خداوند داره اینجا خبر میده که ای پیامبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، این به عنوان تعظیم و تکریم پیغمبره که بالاخره ما به تو قرآن دادیم، یعنی خیلی مهمه برای اینکه توی همچین جایگاهی داشتی، توی همچین منزلتی داشتی. البته این همینطور هم هست، تو اون آیه شریفه هست که قل انما انا بشر مثلکم، خب خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بگو من پای آدمی هستم شما، قل انما انا بشر مثل، اما یوحا الی، فرقی هم دارم، یوحا الی، من به یک جایی رسیدم، به یک منزلتی رسیدم که به من وحی میشه. اون دیگه یک دفعه پیغمبر رو از بقیه جدا میکنه، اما این مسیر مسیر بشریه ها، یعنی پیغمبر چیزی غیر بشر نیست. انما انا بشر مثلکم، یه حرفو که بعضی ها میزنن نمیدونم پیغمبر از یک جنس دیگری است، اصلا از سلخ بشر نیست، اینا خلاف قرآن، قرآن داره روی این نکته تأکید، اصلا غیر از این بود که هدف خدا تأمین نمیشد. خدا فرمود اگر به زمین ملائکه راه میرفتن ما براشون ملک میفرستدیم پیامبر، سلخ خودشون میفرستن، و اگه پیغمبر از یک جنس دیگری بود معنا نداشت پیغمبر ما باشه، پیغمبر ما انما علی بشر مثلکم، اما یوحا الی، رسیده به اونجایی که وحی بوده میشه. حالا اینجا که خدا میفرماد انا نحن نزلنا علیک القرآن، ای پیامبر ما بر تو قرآن رو نازل کردیم، خب به تعبیر جناب شیخ شرف و تعظیم للنبی صلی الله علیه و سلم. اما نکته دیگری که تو این آیه هست که علامه طباطبایی رضوان الله علیه اون اشاره میکنه اون اینه، این همه تأکید انا نحن نزلنا تنزیلا، حالا تقدیم علیک و قرآن که من دیدم و داشتون نمیده، همه اینا یه نکته دیگری هم میخواد بیان کنه و اون اینه که این قرآن از ناحیه خداست، این قرآن یک مثلا الهام شیطانی، یک هوای نفسانی نیست، این از ناحیه خداست. این نکته که قرآن به تعبیر کتاب خداست، ما این بحثش کردیم که کتاب مبانی کلامی اجتهاد، خیلی مفصل ما اینو بحث کردیم، اولین بحث هم هست در اینجا، چون این کتاب ما هست مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم. ما در واقع اونجا دنبال این بودیم که تقیید وقتی میخواد بشینه سر سفره قرآن و از قرآن یک مسئله فکری رو استنباط بکنه، قبلش چه چیزهایی رو در مورد قرآن پذیرفته که آمده نشسته سر سفره قرآن. خب اولین چیزی که میپذیره یک فقیه اینه که قرآن کتاب خداست، میاد میشه محضر قرآن در این به تعبیری معدوبه الهی، این سفره الهی رو میشنه در محضرش خلش بهره ببره و فرض این است که قرآن کتاب خداست. بعد ما در اون کتاب مبانی کلامی اجتهاد همین موضوع قرآن کتاب خدا که این آیه داره همونو میگه، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما بر تو این قرآن رو تنزیل کردیم نازل کردیم، یعنی این کتاب کتاب خداست، این کتاب کتاب پیغمبر نیست، این کتاب کتاب خداست. خب ما اونجا وارد شدیم و یه نکته ای رو گفتیم که این ادعا که این کتاب کتاب خداست مراتب داره. از یک حد اقل شروع میشه تا یه حد اکثر. حد اقلش اینه که مفاد و محتوای آیات از ناحیه خداست، که البته بعضی ها این ادعا رو کردن آقا قرآن محتواش الهیه، مفادش مال خداست، اما الفاظش مال پیغمبر. این حرف باطلیه، این حرف باطلیه. و تمام مذاهب اسلامی تقریبا ممکنه اینن. به همین دلیل ما یه چیزی داریم در فرهنگ اسلامی، چه در شیعه چه در اهل سنت، به نام احادیث قدسی. احادیث قدسی حدیث از خداست توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله. احادیث قدسی محتواشون از ناحیه خداست، اما لفظش لفظ پیغمبر. چون لفظ لفظ پیغمبر بوده، هیچ مذهبی نیامده احادیث قدسی رو جزئی از قرآن قرار بده. همیشه حریم قرآن از حریم احادیث قدسی کاملا جدا بود. هیچ مذهبی ندارید که یک کتابی چاپ کرده باشه به نام قرآن، هم همین قرآن ما توش باشه هم اون احادیث قدسی، ما هم چیز بود. و کتاب قرآن هم مثل کتاب مقدس مسیحیان نیست. ببین کتاب مقدس مسیحیان یه جنگه، یک مجموعه است شامل دو بخش، عهد عتیق Old Testament و عهد جدید New Testament. عهد عتیق شامل کتاب‌های انبیاء قبل از عیسی علیه السلام که تا موسی، تا تورات موسی توی اون عهد عتیق قرار. البته در بین مذاهب مسیحی، مذهب پروتستان کلاً عهد عتیق رو از کتاب مقدس حذف کرد. کتاب مقدس مسیحی به انگلیسی بهش میگن بایبل، کتاب مقدس. اون بخش عهد عتیق یعنی اولد تستامنت رو پروتستان ها کاملا گذاشتن کنار، ولی بقیه مسیحی ها یعنی ارتودکس ها و کاتولیک ها اون بخش رو دارن توی اونجا. بعد وقتی وارد میشید شما تو خود به اصطلاح عهد جدید نیو تستامنت، باز اینجا دو بخش کلیه. یک بخش انجیل هاست که چهار تا انجیل، تو عربی بهش میگن اناجیل اربعه، چهار تا انجیله. و یک بخش دیگه هست نامه های رسولان، یعنی یه بخش انجیل هاست، چهار تا انجیله، یه دونه نیست. انجیل ها چیه؟ گزارش افرادی است از زندگی عیسی. مثلا انجیل مارقس گزارش شخصی است به نام مارقس یا مارقس که گزارش میده عیسی چه متولد شد، کجا متولد شد، چه دید، کجا رفت، چی گفت. در واقع اون چی که به نام انجیل تو کتاب‌های کتاب مقدس مسیحی هست، تو فرهنگ اسلامی ما بهش میگیم کتاب سیره. یعنی کتاب سیره پیغمبر نمیشه که پیغمبر کجا متولد شد، چگونه زندگی کرد، اون کتاب ها انجیل های مسیحی اینطوریه، داستان زندگی عیسی است. بنابراین قطعا اون انجیلی که قرآن بهش اشاره میکنه اون انجیل ها هیچ کدوم نیست. بله تو این انجیل ها یک کلماتی از عیسی نقل شده، ممکنه اونا در اون انجیل واقعی بوده، ولی انجیل واقعی قاعدتا یه چیزی شبیه قرآنه. قرآن که کتاب زندگی نامه پیغمبر نیست که، قرآن رو زندگی نامه پیغمبر نیست. کاری نداره به اینکه پیغمبر کجا بود، چه کی بود، بعدش چه پدرش کی بود، مادرش کی بود، این چیزا کار نداره. قرآن یه چیز دیگه است، کتاب هدایت. حالا مقصودم خب یه بخشی اونجا داره به نام نامه های رسولان، یعنی نامه هایی که عیسی برای فرستادگان خودش داشته و اونم آوردن توی کتاب به امید جمعی کتاب های انبیاء گذشته، چهار تا انجیل که چهار تا زندگی نامه عیسی و بعد نامه های رسولان، این اسم شده کتاب مقدس مسیح. اما قرآن اصلا این طوری قرآن اصلا کاملا متفاوته. و اگر قرآن اینی بود که بعضی ها گفتن که آقا مفاد و محتواش الهیه اما الفاظش مال پیغمبره، باید تمام احادیث قدسی می آمد توی قرآن. بنابراین امید نظر کاملا باطل. از این مرحله که بیاییم پایین میگن آقا مفاد و محتوا و الفاظ الهیه، اما ترکیب این الفاظ آیه شده اونش دیگه الهی نیست. این هم البته باطله بودن. حالا ما تو کتاب همون توضیح دارم، نمیخوام باید بشم. مرتبه بعد اینه که نه آقا، ترکیب الفاظ که تبدیل شده به یه آیه، این هم الهیه، اما اینکه این آیات کنار هم قرار گرفته شده یه سوره، اینش دیگه ربطی به خدا نداشته. این هم باطله. ما توی اون بحث توضیح دادیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی چون میدونید این آیات که اینجوری نبوده که این سوره یهو از اول تا آخر همش نازل بشه، بعضیش اینجوری بوده ولی همش اینجوری نبوده. یه آیه ای دو آیه ای پنج آیه ای نازل میشد. وقتی یک آیه دو آیه سه آیه پنج آیه نازل میشد، پیغمبر میفرمودن به کتاب وحی اونایی که مینوشتن و حفاظ وحی اونایی که حفظ میکردن، می‌فرمودن این آیات قبل از فلان آیات و بعد از فلان آیات قرار می‌گیره. یعنی جاشو تو قرآن تعیین می‌کنه. اون تعیینم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اینجا علکی نبوده که پیغمبر از اینجا بگه اینو بذار یه جایی. نه خیر، اونم خدا گفته اونجاشه. چون در واقع پیغمبر می‌دونه که یک انزال قرآن براش بوده، یه تنزیل قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر، تو شب قدر کل قرآن بر پیغمبر انزال شده تنزیلا ولی تدریجی در طول 23 سال. بنابراین پیغمبر الگوی قرآن رو داشته که اون الگو هم از آیه خدا بوده. قرآن اون آیات که می آمده بوده تو اون جای خودش. یه بحث دیگه هست که اینو خیلی محل بیشتر اختلافه که آقا سوره ها الهیه، یه دونه سوره از اول تا آخرش راهنمایی خداست، الفاظش هم از خداست، آیاتش هم از خداست، اما دیگه ترتیب سوره ها الهی نیست. مثلا اول هم بیاد بعد بقره بیاد بعد آخر مثلا مؤولتین بیاد، اینا دیگه مربوط به پیغمبر یا بعد از پیغمبره. حالا بعضی از اهل سنت که اصرار دارن اصلا مال بعد از پیغمبر زمان مثلا عثمان و اینا که جمع قرآن به ادعای اینها صورت گرفت، این اتفاقات افتاد. در بعد ما تو کتاب اون بحث کردیم که حتی به اعتقاد ما جایگاه سوره ها که این اول باشه اون دوم باشه این پنجم باشه اون هفتم باشه، این هم حتی الهی. قرآن کلش با هدایت خدا و با راهنمایی وحی شکل میگرفته. حالا من این بحث رو فقط اشاره کردم دوستان به کتاب مبانی کلامی اجتهاد من مراجعه کنن. فقط خواستم اینو بگم که این آیه شریفه انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا که جمع به تعبیر جناب شیخ فقط یه تعریفی از پیغمبر و بیان عظمت پیغمبره و به تعبیر جناب علامه بیان اینه که این کتاب از آیه خداست، اما این در واقع بیان یک مبنای بسیار بسیار اساسیه که اساس بهره‌برداری ما از قرآن رو همین تشکیل میده که قرآن کتاب خداست و اینکه ما چه سطحی از قرآن رو به عنوان کتاب خدا میدونیم، محتوا رو فقط یا الفاظ رو تک تکشون رو یا الفاظ در قالب آیات رو یا نه سوره ها رو یا نه همه این چینش بین الدفتین رو که ما روی این آخری تأکید کردیم در اون کتاب مبانی کلامی اجتهاد که مراجعه خواهید فرمود. حالا این مقدار برای امروز کافی، انشاءالله دنبالش بردار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آه سلام.